بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما راجع به بررسی روایاتی بود که مفادش احکام جدید در دوران حکومت امام زمان علیه السلام است. اون روایت قبلی که اگر امام زمان ظهور کردن حرومه علا کل بی کنزن کنزو سندن دلالتن بررسی شد و معنای کنز هم از نظر لغت بیان شد، لااقل موارد استعمالاتش. یکی از فضلای بحث شون مطلبی را از مرحوم قومی نقل می فرماید که تطبیق دادن کنز را بر محسن سقط. حالا روایت من نقل میکنم، بعد بیانم نقل میکنم، فقط برای تکمیل بحثه که مرحوم قومی در سفینه میفرماید که کان فی ما اوصا به رسول الله صلی الله علیه وسلم سلمان، به سلمان فارسی وصیت کردن که اکثر من قول لا اله الا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم فانها کنز من کنوز الجنه. اینجا تطبیق داده است کنز را بر این مخوله، بر حوقله. باز بفهمد که الکنز الذی کان عیسی فی طلبه، خدا عزیز ایسان دنبال گنج بود. گنج چیه؟ هو الغلام الذي ترك الملك والسلطنة ولازم خدمة عيسى. این شخصی بود که ظاهرا پادشاه بود، حاکم بود، همه اینها را اعتبار دنیایی را همه را گذاشت کنار، فقط که به ملازمت عیسا باشه. او گنج. باز در قول پیامبر اکرم به امیر المؤمنین یا علی ان لك کنزا فی الجنه، تو یه گنجی در بهشت داری و انت دو قرنه ها. صدوق فرموده است که هذا الكنز هو المفتاح، یعنی کلید بهشت. چرا؟ و ذلك انه قسیم الجنه، امیر المؤمنین قسیم الجنه است، پس مفتاح الجنه دست ایشون است. بعد الى ان قال، یه حرف صدوقه، می فرماد که وقد سمعت بعض المشایخ، صدوق می فرماد که از بعضی از اساتیدم شنیدم، یذکر ان هذا الكنز هو ولده المحسن وهو السقط الذي القته فاطمه عليه السلام لما ضغطت بين البابين. هی عبارت عجیبیه. اون گنجی که به پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودن همینه. خلاصه این موارد تتبع موارد گنج، ولی همون عرضی که در جلسه قبل مطرح کردیم که مراد از گنج ممکن است همون پسندازهایی باشد که اینها ممکن است الان ایرادی نداشته باشد، خمسش داده باشد، وجوش داده باشد، منتها همین ها در ابتدای حکومت امام زمان نگهداریش مشروع نیست و تحویل آقا داده بشه. تمام. اینم تتبع شما بود، احسنتم. اما در ارتباط با روایت بعدی، عن ابی جعفر، امام باقر می فرمان که اذا قام، عبارت عوض کنم، اذا قام المهدی دخل الکوفه، وارد کوفه که شدن، امر بهدم المساجد الاربعه، وارد کوفه میشن و امر و دستور میدن که چهار مسجد را، نه مساجد دنیا، نه مساجد عراق، نه مساجد کوفه، فقط چهار تا مسجد از مساجد کوفه را دستور دادن که تخریب کنن، حتی یبلغ اساسها، تا تازه اونم تخریب که میکنن که به اساسش برسد و یسیرها عریشا، ساختارش تغییر میدن، بدون سقف اونم میسازن همانند عریش موسی. نه یکی اصلا ویرانش میکنن از بین، نه غیر ساختنشو چی میگن بالاخره نماشو قبلا سخت داشت و چی داشت، اینها را تغییر میدن. و یکو نه حالا خصوصیت این چهار تا مسجد، و یکون المساجد کلها جمع، وظاهرش این است که این باز اختصاص به این چهار تا مسجد نداره، همه مساجد را دستور میدهد که لا شرف الله مشرف بر بیرون نباشد کما کان حلا عهد رسول الله. خب ظاهر روایت این است که دستور تخریب میدن، تخریب چهار تا مسجد. این روایت را اصل این روایت ببینیم کجاست تا برسیم به منابعش و بحث دلالی. این روایت را اولین کسی که بله نقل کرده است مرحوم طوسیه در کتاب غیبت صفحه 475 حدیث 498 و باز در صفحه 476 حدیث 499. روایت دارن مفصله، یه بارم ما در اینجا گمان کنم خواندیم روایت را. تازه خود مرحومه می فهمد که اختصرنا این روایته باز از این مفصل تر بوده که مرحوم طوسی تلخیص مختصر کردن، این مقدار را نقل میکنم که اذا قام المهدی، امام زمان هنگامی که قیام میفرماین، دخل الکوفه، وارد کوفه میشن، و امر بهدم المساجد الاربعه، به اصطلاح الف لام افلام عهد معروف بوده این چهار تا مسجد، دستور میدن که آقا اون چهار تا مسجد تخریب کنن، حتی یبلغ اساسها، به اساس بله تعبیر من درست باشه شناج میگن بلکه بله به اساس اون مسجد میرسن، و یسیرها عریشن که عریش موسی. بعد میفهمد که تکون المساجد کلها جمع لا شرف لها کما کانت علی عهد رسول الله. و بعد دیگه وارد بحث دیگه میشن، کارهای حضرت رو اشاره میکن، یوسع الطریق الاعمى، اون شاهراها را که میگن اون راههای بله اصلی را توسعه میدن، فیصیر 60 ذراعا 30 متری، یهدم کل مسجد علی الطریق، راه را که توسعه میدن تو مسیر هر مسجدی باشد اونا را دسته بودن تخریب کنن، و یسد کل قوت علی الطریق، کسی از راه ها خواسته باشه سو استفاده کنه اینا همه رو میبندن، و کل جناح و کنیف و میزاب الی الطریق، خلاصه هر نوع تصرفی در چیزی که منفعت برای عام باشد هر نوع تصرفی را جلوش میگیرن. نمونه هاش مسئله کنیف و نمیدونم نودانی که سر راه هاست و تصرف کرده است در چیزی که مربوط به عمومه. بعد می فهمد که یأمر الله الفلک فی زمانه فیبطئ فی دوره، در دوران امام زمان بله به کندی می گذره، به کندی زمان می گذره. حالا چجوری؟ دستور میده خداوند عز و جل به فلک، به خورشید، به کرات، به زمین حرکتش را کنتر کند، فیبطئ فی دوره حتی یکون الیوم فی ایامهی که عشر من ایامکم، یعنی هر سرعتش هر قدر هم باشد و وقت چه میشه؟ یه دهم بله؟ ده برابر این سرعت که تعبیر بنده درست باشد کم، مثلا اگه 100 باشه میشه 10. خب نتیجهش این میشود که هر روزی از روزهای زمان امام زمان برابر است با 10 روز الان. و شهر که 10 اشهر و سنه که 10 سنین. خب این روایت اگر درست باشد خیلی مسائل حل میشه. دوران امام زمان حکومتشون چقدره؟ تو روایت دارد که مثلا 7 یا 9. خب که مرحوم والد 7 را میپذیرد. خب طبق این حساب میشه چقدر؟ 70. خب اگه اون باشد باز 700 میشه. که البته نظر من غیر از اینه. که امام زمان علیه السلام هستن. ظهور کردن هستن تا قبل از قیامت به 40 روز. حالا دیگه 7 هست، 70 هست، 700 هست، هرچی هست، 300 هست. حالا این روایت اگر حالا ما میرسیم پر سندی هم میکنیم منافات نداره باره چند ما بحث کردیم. دوتا مقوله هست، ظهور امام زمان یه مقوله هست، رجعت مقوله دیگر است. بله بله، تا 40 هستن و هیچ منافات نداره که در دوران امام زمان رجعت حاصل بشه. و ما اعتقاد به رجعت داریم. اجازه بدید اعتقاد، ببینید اعتقاد یعنی از اصول مسلمه ما عقد رجعته، اما تفصیلات رجعت و این که ائمه حتما برای حکومت میان، این کی میگه؟ یکی دوتا روایت دارد. اگر روایت درست باشد از نظر سند ما باید حل پیدا کنیم، و اگر درست نباشد اصل رجعت برای ما اعتقاد به آن بله کفایت میکنم. ائمه قطعا رجوع میکنم، اما اینها برای حکومت رجوع میکنم، برای تشریفات و نمیدونم اهمیت دادن به حکومت الهی امام زمانه یا برای امر دیگر است، الله اعلم. عرض کردم همون روایت را همونی که میگم، روایت ما به بحثه. اینا رو ما در جلسات قبل مطرح کردیم و الان هم همه اینا رو سایت ما هست بحثش. همه این روایت ما تقریبا مورد بررسی قرار دادیم و بحث کردیم. برای جواب دادن به همین سوال را هم از امام پرسیدن که به امام عرض کردن که اینجوری گفتن که اگر به اثر حرکت شمس کند بشود فسد الدهر. امام فرمود ذاک قول الزنادقه. ولی امام همون وقتا جواب دادن که بالاخره با قدرت خداوند کی اینها را اینجوری تنظیم کرده؟ خدا. همون خدا هم آدیور دیگه تنظیم میکنه. شما در قدرت خدا فقط همون وقت تنظیم اول خدا قادر بوده، در تنظیم دوم خدا قادر نیست. خلاصه اوضاع یه جور دیگه است، روایت دارد دیگه. حالا ما اصلا وارد به این چرا وارد این بحث بشیم؟ بزنیم برای وقت خودش. وقت ما داریم روایت رو میخوایم بخوانیم، ما میخوایم روایت رو بخوانیم. خب بعد امام میفرماد که پس سال 10 میشه، ماه 10 میشه، روز 10 میشه. ثم لا يلبس الا قليلا حتى يخرج عليه مارقه مارقه الموالي بالرميله الدسكره 10,000. دیگه اوضاع امن و امان میشه همه جا. هر منطقه در کوفه از کجاست؟ عده از خوارج مارقین، بله خوارج، عده از اینها قیام میکنند. 10,000 نفرم هست. حالا بعد از این که امن و امان همه جا رسید، تازه آقایون یاد حکومت امویین افتاد. شعارهم عثمان، عثمان یاد امویین و یاد اونها میفتن. فیدعو رجلا من الموالی فیقلده سیفه. امام زمان علیه السلام یه نفر را از نیروهای خودشون فرا میخواند و سلاح خودش به امیده. یقلده سیفه، ظاهرش این است دیگه، نه این که سلاح خود اون شخص، نه سلاح شخصی امام زمان. فیخرج الیهم، به حضرت ایشون میفرسته به جنگ با اینها. فیخرج الیهم فیقتلهم حتی لا یبقا منهم احد. همشون چقدرن؟ 10,000 نفر. بعد از این همه کرامات و این همه معجزات و این همه تحول، هنوز تو دلش بله محبت رژیم قبل تاوت، هنوز تو دلش محبت قبل. خب فیقتلهم حتی لا یبقا منهم احد ثم یتوجه الى کابل شاه. کجاست اینجا؟ نه میفهمد وحی مدینه لم یفتح احد قط، همیشه از جای بکره، هنوز فتح نشده. خب لم یفتحها احد قط غیره فیفتحها. ثم یتوجه الى الکوفه، بعد از فتح اون منطقه دوباره برمیگرد کوفه. و تکون داره فینزلها، میان کوفه و اونجا محل سکونت خواهد بود امام. و یبحرک 70 قبیله من قبائل العرب. بحرجه مسئله قتل ظاهره، اینها را رسوا میکند و میکشد تمام الخبر. حالا این قبائل کی هستن کی هستن من نمیخوام فعلا، چون بحثمون اینجا نیست، ولی لازمه کمک به جمعیت دنیا این است که موانع اثر راه برداشته بشه، و این سنخ قبائل جزء چی هم؟ همون موانع است. تا این موانع نباشد، تا این غده ها برطرف نشه، سلامت کامل و امنیت و آسایش به جهان بر نمیگرده. هیچ منافاتی با رأفت امام ندارد، هیچ منافاتی با این که سیاست امام سیاست پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ منافاتی ندارد. خود وجود مقدس پیامبر اکرم هم ببینید با یهود بنی قریظه چه کار کرد، البته به زبون خودشون جاری شد و درخواست خودشون هم بود، ولی ببینید باشون چجوری برخورد کردن. مقتضای رحمت اینه، ترحم بر پلنگ بر بله پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. برگردید این روایت به این تفصیل که مرحوم شیخ الطائفه اینو نقل میفرمایند و میفهمد اختصرناخ، اینو از فضل ابن شازان نقل میکنند. در این روایت آمده که امام زمان علیه السلام 4 مسجد رو تخریب میکنه. خب این متن، ببینیم این متن در کجا آمده. اولین کتابی که این متن رو نقل میکنه خود شیخ طوسی، بعد از اون هم نوادر الاخبار، لان از فیض قم، از فیض باشد، فیض کاشانی، صفحه 272 مرسلم نقل میکنه روایت را از غیبت طوسی، و دیگه مدارم مختصرش میکنه. بعد از اونم منتخب الانوار المضیعه نیلی، صفحه 94 همون متن غیبت توسیس. ولی خب یک مقدار بله، نه تفاوتی بله، در منتخب الانوار المضیئه عوض یا عثمان یا عثمان عدد گذاشته 514-57. حالا ببینید چیه این؟ بله شاید اشاره دوران دوران مثلا تقیهی بوده، مثلا عبارت را نخواسته بیاره و به حساب ابجد نقل کرده، ممکن است.
یا عثمان
عدد گذاشته. خب بعد از اون باز کتاب شریف اثبات الهدات، اثبات الهدات در جلد 3 صفحه 517 باب 32 حدیث 374 بعض این روایت را آورده از غیبت طوسی. بعد از اونم بهار الانوار علامه مجلسی جلد 52 333 از غیبت. بله و صفحه 8 و جلد 83 هم صفحه 353 باز از غیبت نقل میکنه، همون عبارت اول را نقل میکنه دیگه. ظاهرا کسی اینو نقل نکرده است و در کتب عامه هم من اینو ندیدم. خب و ما هم در کتاب معجم، کتاب شریف معجم احادیث امام مهدی جلد 4 صفحه 488 نقل کردیم، منتها دنج کردیم به اصطلاح، ادغام کردیم نفس غیبت طوسی را با نفس فقیه، ولی باید دنج نشه، باید تفکیک بشه و من در بحثم تفکیک میکنم. اینجا دنج و یکی شده، مصادرش یکی نقل شده. خب اما نسبت به بله نه 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 خیر، اولین کسی که این روایت در کتابش مکتوب شده و الان چاپ شده در اختیارن، غیبت شیخ طوسی، قبل از اون نیست و بعد از اونم من ندیدم جز همین چند تا کتاب نیاوردن. خب اما در ارتباط با بله همین است دیگه، همین نیلی، همون صاحب منطقه تلخیص هست و این هاست. خب اما در ارتباط با سند، عنایت کنید مرحوم شیخ طوسی این روایت را از فضل ابن شازان نقل می فرماید. خب شیخ طوسی وفاتشون کی بود؟ 460. فضل ابن شازان وفاتشون کیه؟ ظاهرا 260 خورده‌ایه، 262. خب چقدر فاصله است؟ 200 سال فاصله است. پس باید شیخ طوسی به کتاب فضل ابن شازان طریقی داشته باشد. از بحث در چند محور، یک خود فضل ابن شازان چقدر اعتبار داره، البته معتبر است. دو طریق شیخ طوسی به کتاب فضل ابن شازان معتبر هست، صحیح هست. سه فضل ابن شازان از کی نقل میکنه؟ آیا فضل ابن شازانی که این روایت را از امام باقر نقل میکنه، خب فضل ابن شازان دوران امام باقر درک نکرده، دوران امام هادی و امام عسکری و امام جلق اون وقتا بوده، دوران امام هادی را درک نکرده، پس از امام باقر که نقل باید به وسائط باشد، درسته؟ واسطه ها که هستن. من دوباره تأکید میکنم، تکرار میکنم، این کسانی که واقعا میخوان بفهمن. من کاری به اونها ندارم که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اونا اصلا جز انسان نیستن که اصلا باشون حرف بزنه. یه حدیثی را پیدا میکنم، سبتش میزنم، کاری به سندم ندارم، کاری به بحثم ندارم، فقط میخوان جوسازی کنن و فقط میخوان سیاه نمایی کنن. کاری به اونا من ندارم. اونا مأمور هستن و بالاخره موظف هستن، چی میگن؟ مواجب بگیر هستن و اگر این کار را نکنن حقوقشون قطع میشه، نونشون تو این چیز هست. اما به خودی ها عرض میکنم، کسانی که من مطمئنم اینها درد دین دارن، دغدغه مذهب دارن، دوست دارن به مذهب خدمت بشه، دوست دارن به مکتب و عقیده و عقیده خدمت بشه، نیان حدیث را بدون این که ببینن کجا نقل شده، سندش چیه، معارضاتش، بدون هیچ تنهو مثلا از زبان خود معصوم بدون واسطه شنیده، اینجوری با روایت برخورد نکنن که صلاح نیست. خب اما در ارتباط با فضل ابن شازان محبت کنید. فضل ابن شازان ظاهرن روایات راجع به ایشون متعارضه، هر چند بزرگان ما از ایشون تمجید کردن، نجاشی از ایشون تمجید افهم میفهمد فقه توثیقش کرد، روا عن ابی جعفر و قیل عن رضا ایضا، بعضی گفتن که از امام رضا هم روایت نقل کردن، خب از امام جواد که مسلمه. بعد میفهمد کان فقه احد اصحابنا الفقهاء، یکی از فقهای شیعه بود، و المتکلمین، هم جزء متکلمین شیعه بود هم جزء فقها بود، و له جلال فی هذه الطائفه، جایگاه دارد در بین شیعه، و هو فی قدره اشهر من ان نصفه، مقامش بالاتر، این نجاشی میفرماد بالاتر از این است که ما خواسته باشیم قلم دست بگیریم و از فضل ابن شازان تمجید و تعریف کنیم. بعد می فرماد که این بزرگوار اهل قلم بود و به قول کشی صنف 180 کتاب، تو دوران سخت 180 کتاب داشت تعریف کرد. خب مرحوم شیخ هم از ایشون در رجالشون میفهمد که فقیه متکلم جهید القدر و له مصنفات، و در کتاب رجالشون از اصحاب امام هادی نقل فرمودن، و از امام عسکری نقل فرمودن. بله خب این نسبت به کلمات بزرگان، و در ارتباط با ایشون روایات متعارض رسیده، اگر سند درست باشد با دوش تعامل کنید. روایاتی داریم که ازشون مدح، یعنی امام ترحم کرده بر ایشون، روایت هم داره که مدار زیر سوال برده. من یه روایت نقل کنم. آقایی به نام محمد ابن ابراهیم سمرقندی میگه حج میرفتم، فاردت ان امر على رجل كان من اصحابنا، تو مسیرم گفتم که برم دیداری که از علما که معروف به صدق و صلاح و خیر است، یقال له بورق البوشنجانی، نمیدونم کجاست، من قرات هرات، تصمیم گرفتم که اونجا سر بزنم. میگه رفتم دیدن اون آقا تو مسیر حجمون، بعد اونجا صحبت فضل ابن شازان شد. بورق خودی از علما بود، از فقها، از بزرگان بود، از اهل ورع و صلاح بود. گفت کان الفضل بهی بطنون شدید العله، مشکله چی میگن؟ دل درد داشت. گاهی شبی، حالا تعبیر ایشون اسا، گاهی شبی 100 مرتبه میرفت بیرون، 100 او 150 تردد میکرد، مدتی بیمار. بود. بعد میگه که فقال له بورق خرجت حاجا، میگه که تو مسیرم، خود بورق میگه، دیدار آقای عبیدی رفتن، اونم یه شیخ فاضلی بود. خب دیدم اینا ناراحتن، گفتم چی شده؟ گفتن ابو محمد یعنی امام عسکری را زندان کردن، قد حبس. بورق میگه من بعد از حج برگشتم، دیدم که نه مثل قبل نیستن بعدشون، پرسیدم گفتم که آزادش کردن. خلاصه بورق کتوش از اصحاب ائمه بود، میگفت که آمدم سامرا و کتابی دستم بود خدمت امام عسکری، بعد از آزادی رسیدم و عریته ذلک الکتاب، کتابی دستم بود نشونشون دادم. فقلت له جعلت فداک انی رأیت ان تنظر فی، نگاه کن به این کتاب، نظر بدید به نظر بدید. ایشون نگاه انداختن و ورقه ورقه رو صفحه زدن و صفحه صفحه رو، بعد فرمودن هادا صحیحا بقی ان یعمل به، این کتاب کتاب خوبی است و عمل بشه. بهشون عرض کردم که الفضل ابن شهابان شدید العله، ایشون بیماره، بیماری سختی هم داره. یه شب اونجا دیدمش چندین بار از اتاق میزد بیرون برای بله. مردم اینجوری میگن که شما نفرینش کرد، یقولون انها من دعوتک، شما نفرینش کردی، بموجدتک علیه، عصبانی هستی ازشون، غضبناک هستی ازشون. چرا؟ چون یه جمله ایشون گفته لما ذکروا عنه، ازشون نقل شده توی جلسه سخنرانی منبری گفته که ان وصی ابراهیم خیر من وصی محمد، گفته وصی حضرت ابراهیم از وصی پیامبر اکرم یعنی از علی بن ابی طالب علیه السلام بهتر است. البته ایشون هم چیزی نگفته، مردم میگن کذب علیه. امام فرمود نعم کذب علیه، بله منم میگم، منم تکذیب میکنم، منم میگم به ایشون نسبت دادن. رحم الله الفضل، رحم الله الفضل، دو دفعه امام فرمونه به خدا رحمت کند فضل ابن شازان با. فرجعتو برگشتم دیدم فضل ابن شازان فوت شده فی الایام التي قال ابو محمد رحم الله الفضل. خب این روایات در متن ایشون متعدده و بعضی از روایات هم هست که ایشون ظاهرا از نظر فکری تابع مکتب خلفاست. میگن که فضل بن شازان عبدالله بن طاهر ایشون تبعیدش کرد، بعد ان دعی به او رو فرا خواندن، استعلم کتبه، کتاباشو زیر رو کردن، ازشون خواستن که کتبه تحته اعتقاد خود تو بگو، نوش از الاسلام الشهادتان و ما یطلوما، فذکر انه یحب ان یقف على قوله فی السلف. گفتن نظر شما نسبت به خلفا چیه؟ گفت اتولا ابا بکر و اتبرأ من دومی، اولی را پیروی میکنم از اون پیروی نمیکنم. ایشون گفتن چرا از دوم بیزاری میجوی؟ گفت لإخراجه العباس من الشورى، دوران عباسیین بود دیگه، عباسیین طرفدار عباس بودن. گفت چون عموی شما را، چون بله بزرگ شما را، جد شما را از شورى خارج کرد، من ازش ناراحت هستم. فتخلص منه بذلك، خودش خلاص کرد. آقای خوبی میفهمد که امارت تقیه فی قول الفضلی ظاهره، شما رفتید روایت رو به عنوان بله زم او بگیرید، مذمتش کن، داره برای مذمتش نیست، امارات و علامات تقیه برای این روایت ظاهره. چرا؟ لا یوجد فی المسلمین ما یتولى ابا بکر و یتبرع من عمر، ما همچین کسی در اصل بین المسلمین نداریم که اولی رو بخواد دومی رو نخواد، یا هر دوره میخواد یا هر دوره نمیخواد، اما یکی بخواد، این هم چیزی نیست. این پیدا بود که نصرف همون دوران را داشته. بله، روایات دیگری را آقای خویی رحمه الله نقل می کنند. یه روایتی دارد که یک مقدار باز مشکل عقیدتی ایشون دارد نسبت به مقامات پیامبر اکرم و نسبت مقامات ائمه، که آقای خویی می فهمد که علی ابن محمد ابن قتیبه در سند این روایت هست. من نمیخوام روایت را، چقدر ما وقت داریم از بله، فقط اشاره کنم آقای خویی رحمه الله این روایتی که داله بر مذمت ایشون هست نقل میکنم بنداد که در طریق شخصی به نام علی ابن محمد ابن قتیبه ای اصلا توثیق ندارد. فر روایت لا یعتمد علیها، این روایتی که داله بر تضعیفشه و مشکل عقیده دارد، میفهمد که این روایت اصلا قابل قبول نیست. بعد یه روایت دیگه، این رو من فقط اشاره کنم، یه روایت دیگه در توقیع از امام زمان علیه السلام که 260 از امام توقیع رسیده در مذمت ایشون. آی خوی همینم رد میکنم، میخواد که اصلا این توقیع رو به امام زمان نسبت دادن قطعا. چرا؟ چون مگه میشه دو ماه بعد از فوتش توقیعی نسبت به ایشان صادر بشود؟ حالا این یه به توضیحاتش برای جلسه بعد. به نظر حقیر، یه کلمه رو بگم، به نظر حقیر اصلا فضل ابن شازان مشکلی ندارد، در وثاقت ایشان بحثی نیست. چطور ما در وثاقت کسی بحث کنیم که ده ها روایت، بله قریب 800 روایت در کتب اربعه دارد؟ الحمدلله.